من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة نه: لا فرق في وجوب الستر بين انواع الصلوات الواجبه والمستحبه، ويجب ايضا في توابع الصلاه من قضاء الاجزاء المنسيه، بل سجده السهو على الاهوت. صاحب عروه فرموده که شرطیت ستر شامل نمازهای مستحب هم میشه، که مطلب درستی است. اطلاقات ادله شامل نماز مستحب هم میشه. قضاء جزء منسی هم جزء نمازه، قضاء سجده منسی جزء نمازه، ولذا یسلی فی قمیص شامل او هم میشه. اما سجده سهو رو صاحب عروه احتیاط واجب کرده که ساتر داشته باشه انسان، اما دلیل نداره، چون سجده سهو جزء نماز نیست، یک واجب مستقل هست، محکوم به احکام نماز نیست. اطلاق دلیل وجوب سجود سهو شامل سجود سهو بلا سترن ولا استقبال قبلتن میشه. بله، احکام عامه سجود رو داره که انما السجود علی سبعه اعظم، انما السجود علی الارض، باید سجده روی مایسه و سجود باشه، مواضع سبعه رو زمین باشه، اما رو به قبله نبود، ستر عورت نداشت، مسئله ای نیست. بعد صاحب عروه فرموده که در نماز میت احتیاط مستحب از ستر. حالا با بدن لخت میاد نماز میت میخونه، چه اشکال داره؟ آی خویی فرموده جهت این مطلب اینه که اصلا نماز میت نماز نیست، دعاه. این فرمایش آی خویی رو ما نفهمیدیم. بالاخره در عرف متشرعی نماز میت میگن، نه دعا بر میت. در صحیح زرارم داشت که فرض الله الصلاة و سن رسول الله علی اشرت اوجه، یکی صلات علی المیت، که نماز بر میت رو پیامبر تشریع کرد. چرا نماز سر نکنه بر نماز میت؟ بله، در معتبره یونس ابن یعقوب داره که اصلی علی الجنازه علی غیر وضو، قال نعم، انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل. ممکنه کسی بگه که این یعنی لیس به صلاته، ولی نه، مراد این نیست که بخواد بگه نماز میت نماز نیست. میخواد بگه نمازی که مشتمل بر رکوع و سجود باشه نیست. صحیحه محمد ابن مسلم میگه تسلی علی الجنازت فی کل ساعه انها لیست به صلات رکوع و سجود. اون روایت معتبر یونس هم میخواد بگه که نمازی که وضو داره اون نمازیه که مشتمل بر رکوع و سجود باشه، در حالی که نماز میت تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیله، این رکوع و سجود نداره. پس بهترین دلیل برای اینکه بگیم شرطیت ستر در نماز میت نیست اینه که بگیم ادله شرطیت ستر منصرف است به صلات متعارفه، چون عمده ادله شرطیت سطر فی الصلاة ذیل سؤال سائل بوده که الرجل یصلی فی قمیص واحد قال اذا کان کفیفا فلا بأس و امثال این روایه. خب این انصراف داره به نماز متعارفه، خوابیده نماز میخونه، اونم رکوع و سجود ایمایی داره دیگه. نه، نماز متعارفه یعنی همین نمازهای یومیه و امثال آن. مرادم از متعارف این نیست که فرد اضطراریش رو شامل نشه. شک کم بکنیم، رجوع میکنیم به اصل براءت یا اطلاقات نماز میت. آقای خویی فرمود که نماز میت نماز نیست، دعاه. نه، ایشون میگه اصلا نماز نیست، لیست به صلاته و این نماهیه دعا. خب راجع به سجده واجبه در آیات سجده هم صاحب عروه فرموده سطر واجب نیست، اونم جهتش اینه که سجده واجبه در آیات سجده دار نماز نیست. احکام سجده رو داره ها، اینکه بعضی ها فتوا دادن، بعضی ها فکر میکنن که آقا سجده واجبه حالا رو مهر نباشه چی میشه؟ نه، انما السجود علی العرف، انما السجود علی سبعه اعظم، مواضع سبعه باید رو زمین باشه. احکام نماز رو نداره، وضو لازم نداره، سطر لازم نداره، استقبال قبله لازم نداره، چون این شرایط نمازه. مسئله ده، یشترط ستر العورت فی الطواف ایزن. مشهور در طواف گفتن ستر عورت لازمه. مرحوم آقای خویی در کتاب الصلاة بحث کرده و در انتهاء بحث پذیرفته شرطیت ستر را، در کتاب الحج نپذیرفته. در کتاب الصلاة فرموده که آقا دلیل مشهور بر این که ستر العوره لازمه برخی از روایاتی که ضعیف السنده، شیش روایت در تفسیر عیاشیه که لا یطوفن بالبیت عریان، خدا ببخشد مستنسخ کتاب تفسیر عیاشی را که گفت میخواهم مختصر بشود سند این کتاب را حذف کرد، ما را مواجه کرد با یک سری احادیث مرسل. ولذا سند مجهول است. این که کشف اللسان میگه این خبر متواتر هست، کجا این خبر متواتر است؟ مستفیض هم نیست تا چه برسد به متواتر. باید برای این که ببینیم خبر متواتر است یا مستفیض است تمام سند را ببینیم متعدد است یا نیست. اول سند که عیاشی است تو این شیش حدیث، اینکه مستفیض یا متواتر نمی شود. غیر از تفسیر عیاشی هم یک روایتی صدوق در علل نقل میکنه به سند ضعیف از ابن عباس که پیامبر فرمود که لا یطوف بالبیت عریان. یک روایت دیگر هم قمی در تفسیرش نقل میکنه از محمد ابن فضیل از امام رضا علیه السلام که پیامبر به امیر المؤمنین فرمود که برو مکه بگو لا یطوف بالبیت عریانون. بعد آقای خویی میگن خب این هم که ضعیف السند محمد ابن الفضیل، مشترک بین محمد ابن القاسم ابن الفضیل که ثقه است و محمد ابن فضیل ازدی سیرفی که توثیق نشده. خب 6 حدیث مرسل در عیاشی، 2 حدیث ضعیف هم در کتاب‌های دیگر، چه اعتباری داره؟ بعد فرموده است که اشکال دلالی هم برخی کردن ولی ما قبول نداریم. بعضی ها گفتن این روایت میگه عریان طواف نکنید، عریان یعنی بی لباس طواف نکنید. ممکن است کسی لباس دارد اما اون بخشی که ساتر عورت است پاره است، سق نمی کنه عریان ولی ساتر عورت نداره. گاهی عریان هست ولی ساتر عورت داره، گل مالی کرده تا دلت بخواد، گچ مالی کرده، خلاصه با همون وسائل بنایی آمده خانه خدا طواف کنه. عریان هست اما ساتر عورت داره. ولذا بعضی ها اشکال کردن که آقا این روایت میگه عریان طواف نکنید، بی لباس طواف نکنید، چه ربطی دارد به اینکه عورت را ستر کنید؟ و چون مسلم در طواف لباس داشتن واجب نیست، اونی که محل بحثه ستر عورته. نتیجه میگیریم مستشکل اینجوری گفته. این روایات میگه لباس داشته باشید در طواف و این یقینا واجب نیست. اونی که محتمل الوجوب ستر عورته که این روایات بیان نکرد. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونی که مشهور میگن ستر عورت واجبه که این روایات بیان نکرد. اونی که این روایات بیان میکنه لباس داشتن در حال طوافی که کسی واجب نمیدونه و لذا حمله بر استحباب میکنی. آی خویی هنوز جرأتش زیاد نشده بود، در کتاب الصلات میگه بابا خب معنای این که لا یطوفن بالبیت عریانون، خب ظهور عرفیش یعنی لخ نباشید، یعنی عورتتان منکشف نباشد. ولذا اشکال دلالی نکنید، فقط اشکال سندی دارد. در کتاب الحج برعکس کرده، میگه بابا این روایات مستفیضه، اشکال سندی نکنید، بیایید اشکال دلالی بکنید. جالبه ها، در کتاب الصلات میگه اشکال دلالی نکنید، آقا اشکال سندی بکنید. تو کتاب الحج میگه آقا اشکال سندی میکنید، این روایات مستفیضه، علم به صدورش داریم اجمالا، بیایید اشکال دلالی بکنید. اشکال دلالی چیه؟ همین مطلبی که گفته شده بود که نسبت بین آری بودن و بی لباس بودن با کشف عورت عمومه، من وجه اونی که در این روایات میگه، میگه لباس داشته باشید، این یقینا واجب نیست، باید حمله بر استحباب بشه. ولذا در کتاب الحج در این روایات اشکال دلالی کرد، گفت دلیل بر این است که لبس و ثوب لازم است در حال طواف، و چون یقینا این لازم نیست هم می شود بر استحباب. شرطیت ستر العوره دلیل ندارد. در کتاب الصلات فقط اشکال سندی کرد در این روایات، ولی در ادامه گفت یه روایتی داریم، چرا به این روایت استدلال نکردن بزرگان بر شرطیت ستر العوره؟ تو کتاب الصلات فقط اینو گفته ها، تو کتاب الحج اینو نگفته. کدوم روایت؟ ایشون میگه که صحیحه یونس ابن یعقوب، قلت لابی عبدالله علیه السلام رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اعطوف، قال اخرج فاغسله ثم عد فابن على توافک، برو بشور برگرد ادامه بده تواف را. آقای خویی فرموده که اما سند، بله حکم ابن مسکین در سندش است، ولی به نظر ما ثقه است چون جزء رجال کامل و زیاراته، و اما از حیث دلالت خب معلوم میشه ستر العوره لازم بود، و الا امام چرا گفت برو لباست رو بشور؟ بگو مخیری. مخیر لباستو در بیا، دست بگیر به اون اسافل اعضا طواف کن. میگن آخه بابا ناظر محترم هست، ایشون میگه همه هم ناظر محترم تو تاریکی شب چجور میخواد نگاه بکنه؟ اطلاق داره دیگه، شامل تاریکی شب، اونم شبهای اول ماه و آخر ماه، تاریک ظلماتون بعضها فوق بعض، چشم چشمو نمیبینه. حالا برای اینکه به جای دیگه تماس پیدا نکنه دستش رو بگیره. بله، و واقعا این استدلال عجیبه. آخه این فرض غیر متعارف که ایشون فرض میکنه که امام نفرمود که اگر زمینش هست تاریکی مطلق هست و کسی عورت تو رو نمیبینه، همینجوری لباس تو در بیار و طواف کن، این خیلی مطلب عجیبیه. آخه این فرض غریبیه، روایت ازش منصرفه. غیر از این که چراغ میذاشتن اطراف بیت الله روشن میشد، اصلا چشم با تاریکی عادت میکنه. تو همون شبهای غیر مهتاب مدتی که بگذره چشم با تاریکی عادت میکنه، و اون مردمه که چشم بزرگ میشه. بله، بالاخره میبینه یه چیزی داره تکم بخوره، همین کافیه دیگه. خب، و اما این که ایشون فرمود که حکم ابن مسکین جزء رجال کامل و زیاراته، خب این که خب ایشون بعداً عدول کرده، ولی حکم ابن مسکین به نظر ما ثقتشون مرویون انه بزنطی و ابن ابی عمیره. ما سند رو قبول داریم به خاطر اینکه مرویون انه بزنطی و ابن ابی عمیر هست حکم ابن مسکین. حالا خب بگذاریم از این روایت، راجع به اشکال سندی های خویی در کتاب و صلات اشکال عجیبیه. آقا اولا تفسیر قمی رو شما قبول دارید، ایشون میگن محمد ابن فضل مشترک بین ثقه و غیر ثقه. خب بابا قمی به نظر شما میگه لا اروی الا عن ثقه، تا آخر عمرم نظرتون این بود که چون قمی در اول تفسیر میگه که ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، فرض اینه آی خویی قبول داره توثیق تفسیر قمی را، و توثیق کرده این محمد ابن فضیلو، لابد احراز کرده که این محمد ابن القاسم ابن الفضیل ثقه است، یا اگر هم ازدی سیرفی بوده او را به وثاقت قبول داشته. البته ما تفسیر قمی رو قبول نداریم، اشکالش رو مکرر عرض کردیم. اشکال دوم با آیخوی اینه که آقا شما میگید عیاشی یک نفر شیش حدیث نقل کرده، این نه مستفیض از نه متواتر. بله تا آخر عمر ایشون تفسیر قمی رو قبول داشت. محمد ابن فضیل، اگه محمد ابن فضیل ازدی سیرفی باشه تضعیف صریح نداره، تعبیرهایی که یعرف و ینکر و اینجور تعبیرها ظاهرن در حقش هست. بله یا یورما بالغلوف، اولا ضعیف بودن ازدی سیرفی ثابت نیست، ثانیا او ضعیف باشد وقتی قمی میگه من از ثقات نقل میکنم قرینه است برای اینکه پس محمد ابن فضیلی که ثقه است، اگر بگه این محمد ابن فضیلی که من از اون نقل میکنم ثقه است، این قرینه نمیشه بر این که پس اون محمد ابن فضیلی که ثقه هست، یعنی محمد ابن قاسم ابن فضیله. شما که میگید ازدی سیرفی برفض ضعیف باشه، محمد ابن قاسم ابن فضیل ثقه هست، علی ابن ابراهیم قمی هم گفته من از محمد ابن فضیل ثقه نقل میکنم، معنای توثیق آمینه دیگه. ما علم به کذب قمی نداریم در این شهادتش، ما علم نداریم شهادت قمی به وثاقت این محمد ابن فضیلی که در این حدیث راوی هست، علم نداریم که شهادت قمی خلاف واقع است. تعارض شکل نمیگیره، باید به شهادت قمی که این محمد ابن فضیلی که راوی این حدیث است ثقتون عمل بکنیم، ولیکن مهم اینه که ما تفسیر قمی رو قبول نداریم. این کتاب اصلا دیباجش که داره ما رواه و ثقاتنا و مشایخنا، اصلا معلوم نیست کلام علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید کلام اون ابوالفضل، بله ابوالفضل العباس باشه که توثیق نداره ولو امامزاده است، غیر از ابوالفضل العباس خودمونه. و شاید هم اصلا راوی از ابوالفضل العباس یک کسی است که چون میگه قال ابوالفضل العباس، حالا علی ابن حاتم پیه معلوم نیست. بگذار این اشکال آی خویی که فرمود که این خبر مستفیض هم نیست. آقا ما چرا دنبال مستفیض میگردیم؟ حالا آقای خویی گفته مستفیض اعتبار ندارد چون علم آور نیست، ولی ما اصلا چرا دنبال مستفیض و متواتر میگردیم؟ فقط که عامل کمی که سبب قطع به صدور نیست، عامل کیفی هم مهم است. عیاشی و ما ادراک ما العیاشی، شش حدیث نقل می کنن. خب عیاشی خب یک نفر هست ولی یک نفر مهم، پس بهتر بود بگید که شاید بعد از عیاشی راوی مشترک بود، یعنی شش راوی مباشر از امام بود ولی واسطه بین این راوی های مباشر از امام و عیاشی، شاید اون واسطه ها مشترک باشن، یک واسطه بوده که هر شش حدیث رو نقل کرده. نگید عیاشی یه نفره، عیاشی یه نفره ولی عیاشیه، آدم معمولی نیست. بهتر بود بگید واسطه بین عیاشی و اون شیشتا راوی معلوم نیست، شاید یک نفر بوده، شاید دو نفر بوده که علم به صدور پیدا نمیشه. شاید زراره که راوی مباشر از امام، باید علم پیدا کنیم دیگه. ما چی میدونیم اون واسطه که ذکر نشده که بین عیاشی و این شیشتا راوی حدیث، اون واسطه ما چی میدونیم؟ شاید یه نفر بوده ثقه هم نبوده. مهم اینه عامه و خاصه این حدیث رو نقل کردن، عامه و خاصه نقل کردن که پیامبر امیر المؤمنین را فرستاد به مکه سال نهم یا هشتم، سال قبل از حجت الوداع ظاهرا بود. امیر المؤمنین اعلام کرد لا یطوفن بعد العام بالبیت مشرکان ولا یطوفن بالبیت عریان. عامه و خاصه نقل کردن، علم به صدور پیدا میشه نسبت به این حدیث. راجع به حضرت علی اینو نقل میکنن که پیامبر علی رو فرستاد، دیگران رو نفرستاد. خب اینها سعی میکنن مناقب امیرالمومنین رو کم کنن، به مناقب اولیاء خودشون اضافه کنند و مجبور شدن این مطالب رو راجع به امیرالمومنین بگن. علم به صدور پیدا میشه. تعجب از آقای خویی فرمودن پس چرا در کتب اربعه این روایت نیست؟ خب خیلی از روایات تو کتب اربعه نبوده، اینم روش. خب کتب اربعه علل و شرایع سندش ضعیفه دیگه، به عباس، اونو که عرض کردیم مشتمل بر مجاهیل هست. به نظر ما علم به صدور این روایت هست اجمالا، و اما اشکال دلالی های خویی، انصافا اشکال دلالی که در کتاب الحج مطرح کرده غیر عرفیه. لا یطوفن بالبیت عریان متفاهم عرفی اینه که یعنی کاشف عورت کشف عورت نکنی. آقا لباس پوشیده اون قسمتش هر سمت خدمت پاره است، تنگ هم پوشیده، محکم هم پوشیده که دیگه ما ابقا شیئا الا و کشفه، خلاف متفاهم عرفی نیست از این خطاب لا یطوفن بالبیت عریان. این که آقای داماد فرموده که خب آقا کسی شلوارم بپوشه، شلوار کوتاه، عرف به اینم میگه لخت. الان اگر کسی بیاد تو خیابون با یه شورت، نمیگن لخت اومد تو کوچه. مناسبات و موضوع فرق میکنه. تو حمام اگر بگن فلانی لخت بود، خب اون یعنی لخت لخت بود، لخت مادرزاد. اما فلانی اومده بود دم در لخت، خب این صادقه ولو یک شلوار کوتاه پوشیده باشه. این فرمایش هم عرفی نیست. لا یطوفن بالبیت عریانون، بر فرض اطلاقش بگیره همچو شخصی را که با شلوار کوتاه بیاد طواف کنه. خب این بخشش رو حمله بر کراهت میکنه، چون اجماع داریم بر این که این مضر نیست. اما اونی که لخت مادرزاد میاد مشمول این روایته. لا یطوفن بالبیت عریانون، و در تاریخ هم همینو گفتن، گفتن مشرکین لخت می شدن برای طواف. یک سری روایات هست بخونم. در مجمع البیان میگه که المشرکین الذین کانوا یبدون سوآتهم فی طوافهم فکان یطوف الرجال و النساء عرات یقولون نطوف کما ولدتنا امهاتنا ولا نطوف فی الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. عجب عارف مسلکم بوده. میگن ما تو این لباس گناه کردیم، لخ میشدن. بله. و کانت تزع المرأة، بله، قال الفراء كانوا يعملون شيئا من سيور مقطعه. سيور مقطعه یعنی یک پوست میبریدن، پوست میبریدن، سیر، بله، قطعه من الجلد مستطيله، نوار نوار، یشدونها علی حقویهم یسمى حوقا و کانت تزع المرأة علی قبلها النسع. یه چیز مختصری جلوش میذاشت. فتقول الیوم، خب اینم که یه چیز مختصر سریع میره اون طرف. فتقول الیوم یبدو بعضه او کله. زنم این شعر رو میخوند. الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا منه فلا اهله. اگر آشکار شد اجازه نمیدم کسی نگاه بکنه ها. خیلی عفیف بودن. بعد ستر عورت نمیکردن، مشکلشون این بود. یه روایت دیگه از راجع به یه زنی خیلی عجیبه، اینم میگم در تفسیر قمی هست. میگه که کان سنتا فی العرب فی الحج من دخل مکه و طاف بالبیت فی ثیابه لم یحل له امساکها و کان یتصدقون بها ولا یلبسونها بعد الطواف فکان من وافا مکه یستعیر ثوبا و یطوف فی. لباس خودش رو اگر باش طواف میکرد یه عده اینجور بودن دیگه، در اون لباس نمیتونست بعد از طواف زندگی بکنه، باید صدقه میداد. چه میکردن؟ میومدن لباساشون رو در میآوردن، یک ثوبی آریه میگرفتن و یطوف فی ثم یرده و من لا یجد آریتن طاف بالبیت عریانا. لخت میومدن طواف میکردن، بهتر از اینه که در لباس طواف کنن بعد مجبور بشن صدقه بدن. فجاءت امرأة من العرب وسیمه جمیله فطلب ثوبا عاریتا فلم تجده، آمد یک لباس عاریه‌ای بگیره پیدا نکرد. فقالوا لها ان تفت في ثيابك احتجت ان تتصدقي بها، فقالت كيف اتصدق بها وليس لي غيرها، فطافت بالبيت عريانه و اشرف عليها الناس. زن زیبا بود، همه از خدا رو برگردوندند، از عشق حقیقی به عشق مجازی متوجه شدند. فوضعت اهدا یدیها علا قبولها و الاخرى علا دبرها، فقالت مرتجزتن، با رجز خانی اینجور گفت، الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا اهله، فلما فرغت من التواف خطبها جماعتن فقالت انلی زوجا، من نمیتونم ازدواج کنم، من شوهر دارم. ببینید پس این روایات روشنه که لایتوف بالبیت عریانون یعنی کاشف عورت، ستر عورت نکرده. این ظهورش اینه، ولذا هم به نظر ما سند تمام است، هم ظهور دلالیش تمام است بر این که باید در حال طواف ستر عورت بکنی. این که نسبت بین ستر عورت و لبس صبح عاری نبودن در مقابل لبس صبح، عاری نباشید در حال طواف یعنی لابس صبح باشید، نسبت بین این و بین کشف عورت عموم من وجهه که آی خویی پذیرفت واقعا غیر عرفیه. این که بگیم آقا ممکنه طرف لابس صبح نباشه ولیکن با گل و اینها خودش رو بپوشونه، آخه اینا متعارف نیست، متعارف نیست، متفاهم عرفی از لایتوفن بالبیت عریانه نیست ستر عورت بکنید. ظاهر عرفیش اینه که یعنی ستر عورت شرطه. حالا انما الاشکال این که آیا از این روایات نهی نفسی فهمیده میشه یا نهی ارشادی، این بحث مهمی. خب آقایون معمولا گفتن ظاهر لا یطوفن بالبیت عریانون نهی ارشادی است، مثل لا یطوف بالبیت علا غیر وضوئه، نهی ارشادی است، شرطیت وضوء فی طواف، شرطیت ستر العورت فی طواف. ما یک اشکالی به نظرمون میاد، دیدم آقای داماد هم دارن، آقای زنجانی هم از ایشون تبعیت کردن، و اینه که واقعا ظهور عرفی این روایات در نهی ارشادیه. پیغمبر امیر المؤمنین رو میفرسته تو دل دشمن، هیچ کس حق ندارد بعد از این لخت طواف کند، یعنی داره یکی از شرایط طواف رو میگه. این عرفیه؟ ظاهرش نهی نفسیه یا مجمل است و قدر متعقن این است که حرام نفسی است طواف آریان به خاطر وجود ناظر محترم، بیش از این ظهور نداره. این که بگیم اگر طواف بکند شخص آریان نمازش توافش باطل است، از این روایت استفاده نمیشه. اجمالم داشته باشه چون حرام نفسی ستر عورت در حال تواف در فرض متعارف وجود ناظر محترم ظهور پیدا نمیکنه در نهی ارشادی به شرطیت ستر. رجوع میکنیم به اطلاقات یا اصل براءت از شرطیت ستر. اطلاقات طواف هست، اطلاق اصل براءت از شرطیت ستر العورت فی طواف جاری میکنی. بله چه ملازمه ای داره که طواف آریان یعنی اوریان بودن در طواف مبغوض نفسی است؟ حالا یا مطلقا یا اونی که ما عرض کردیم که قدر متعقنش اند وجود ناظر محترم هست، این چه ملازمه ای داریم که طواف آریان باطل است که بعد بگیم اگر با پول با ساتر غیر مخمس طواف کند، با ساتر غصبی طواف کند، طوافش باطل است؟ نه خیر، با ساتر دزدی غصبیه اینا بره طواف کنه، ستر عورت کرده دیگه، چرا طوافش باطل باشه؟ ولذا به نظر ما ستر عورت شرط طواف نیست، بلکه یک واجب نفسی است و واجب نفسی مطلق هم نیست، اطلاق نداره، چون متعارف همیشه اینه که یه ناظر محترمی بوده و محل ابتلاء مشرکین هم همین بوده که ناظر محترم بوده. امیرالمومنین آمد فرمود لا یطوفن بالبیت عریان، نه اینکه حالا یه نفر تنها تو مسجد الحرام قرق کردن، خود اون شرطه هم نگاه نمی کنن بیرون مسجد الحرام، ملک عربستان لخت بیاد طواف کنه، این ظهور ندارد در اینکه یک حرام نفسی تعبدی است، نه در مقابل ناظر محترم ستر و عورت بکنند. شرطیت ستر در طواف دلیل نداره، وجوب نفسیه به ما هو توافن که اگه ناظر محترم هم نبود باز این ستر و عورت کند، این هم دلیل نداره. حد کم نیست، چه حد کیه؟ کما خلقکم کما خلق کما بدعکم تعودون، خدا اینجور آفریده اینو، ناظر محترم هم که نیست، چه حد کیه؟ هیچ حد نیست. ولذا دلیلی بر شرطیت ستر العورت فی طواف نداریم. مسئله بعد رو انشاءالله فردا دنبال میکنم.